لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مرحوم شیخ در بحث دوران بین مسئولین تصریح در نمت بود در دان نست استثمان تصریح آخر من استثمان مختار تصریح دارد و مختارم از لوازم شرعی تحقیل می کنم و اونجا حاکم تحقیل عدل و اونجا مرحوم شیخ محل نوزا عرم
خب حالا بذارید اینو در تتمه بحث بگیم. انظار که گفتیم این رو میبینیم بررسی میکنیم. بله. خب در بحث دلیل تقدیم استصحاب سبب بر مسبب چند دلیل رو از مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف خوندیم که برخی از این ادله تام بود و برخی هم غیر تام. مرحوم ناینی قدس سره ایشون هم یک دلیلی داره که خب حالا برخی مثل امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این دلیل ناینی همان قسمت اول از دلیل دوم مرحوم شیخه. حالا باید دلیل رو بیان کنیم ببینیم که آیا این بیان امام هم درسته یا نه. ناینی ابتدا دو تا شرط رو برای حکومت اصل سببی و مسببی ذکر میکنه و تصریح میکنه. میفرماید هر جا بخواد اصل سببی بر مسببی حاکم باشه شرط اولش این است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشه و عقلی نباشه، یعنی مسبب از آثار شرعیه سبب باشه. اما جایی که مسبب از آثار عقلی هست اینجا بحث تقدیم اصل سببی بر مسببی معنا نداره. مثال میزنن به اونجایی که اگر ما شک داریم در بقای کلی و سبب شک ما بقای فرده، خب فرد عقلن سبب است برای تحقق کلی، کلی مسبب است، ترتب این کلی بر فرد عقلیه. حالا اینجا ما نمیتونیم بیایم بگیم استصحاب میکنیم عدم تحقق فرد را و با عدم تحقق فرد بگیم اینجا کلی وجود نداره. مرحوم ناینی میفرماید در اینجا چون ترتب عقلیه هم ارکان استصحاب کلی وجود داره هم ارکان و شرایط استصحاب عدم تحقق فرد وجود داره، لذا هر دو استصحاب در عرض یک دیگر جریان داره. این چنین نیست که بگیم با استصحاب عدم فرد ما نتیجه میگیریم عدم کلی را و اون رو بخواییم برش مترتب بکنیم. شرط دومی که ذکر میکنن میفرماین ان یکون الاصل السببی رافعا لشکل مسببی، باید اصل سببی خود موضوع استصحاب در مسبب که عبارت از شک هست او رو از بین ببره. اما در جایی که با اجرای اصل در سبب شک در مسبب مرتفع نشه اینجا هم باز این از بحث خارج میشه.
یعنی
سبب مسببی هست، اما سبب رافع موضوع مسبب نیست. حالا الان مثال میزنه ایشون. بله، میگن اگر یک لباسی رو ما برای نماز پوشیدیم، شک میکنیم آیا صلاة در این لباس جایزه و صحیحه یا نه. سبب شک ما این است که نمیدونیم آیا این لباس از حیوان ما لا یوکله یا از حیوان ما یوکل. سبب شک در این که آیا با این لباس نماز صحیحه یا نه این است که نمیدونیم این پارچه، این پوست از کدام حیوان اخذ شده. میفرمان اینجا خب ما نسبت به این که اگر یه حیوانی اکلش جایزه یا جایز نیست، یه اصالت الحلی داریم در حیوان. حالا به ادعای مرحوم ناینی میفرمان یک اصالت الحل در حیوان وجود داره، اما این اصالت الحل رافع شک ما نسبت به جواز لبس ثوب نیست. یا قاعده حلیت باید باشه اصل. حالا عرض میکنم ما در یکی از نکاتی که بعدن خواهیم گفت این است که ما میگیم سبب بر مسبب مقدمه، ولو اون سبب به نحو قاعده باشه یا استصحاب باشه. درسته، درست. حالا عرض میکنم اذن بدید کلام ایشون رو بگم. میفرمان فإن أصالة الحل في الحيوان و إن كانت تجري. حالا ببینید ما اگر در بحث اصالت و عدم تزکیه کسی اونجا بیاد اصل عدم تزکیه رو قبول نکنه و بگه خب ما نمیدونیم آیا لحم و گوشت این حیوان حلیت داره یا نه، اصالت الحل رو جاری بکنی. بله، فاضل تونی هم همین مبنا رو داره. اگر اصالت الحل رو آمدیم در این لحم جاری کردیم، خب حالا لازمه این اصالت الحل این نیست که ما بیایم بگیم که شک ما در این لبس ثوب از بین برود. میفرماد لا تقتضی جواز الصلاة فی الثوب لأن أصالة الحل لا تثبت كون الثوب متخذا من الأنواع المحللة. أصالة الحل اثبات نمیکنه که این لباس اخذ مما یؤکل لحمه. اصالة الحل میگه شما میتونید از این گوشت بخورید، اما اثبات نمی کند که حتما این لباس از مأکول اللحم گرفته شده. لذا ناینی میفرماید اینجایی که با اجرای اصل در سبب شک ما در مسبب از بین نمی رود و اجرای اصل در سبب رافع شک در مسبب نیست، اینجا هم از محل بحث خارج میشه.
مثلا فرض اول شد اول اینجا بحثش میشه ملازم شرعی نیست.
بله، چرا جواز جواز صلات که شرعیه دیگه.
چرا قبول نداشت مثبت جواز؟
نه، برای اینکه نه، حالا الان میگیم این ربطی به اصل مثبت نداره. اجازه بفرمایید.
حالا مثلا مسامحه داره.
چرا؟
چون ما دو طرف داریم، یکی این که جواز صلات، طرف دیگر اتخاذ از مأکول اللحم. اما اصلی که داریم از خود سبب رو درست نمی کنه، اتخاذ از مأکول اللحم رو درست نمی کنه. اصلی یه خود قوتتره، یعنی فقط جزئیات لحم رو درست می کنه. یعنی ما اگر اصلی داشتیم که اتخاذ از مأکول اللحم رو درست می کرد، یقینا اون مسبب رو هم تکلیفش رو روشن می کرد.
خیلی خوب، یعنی ما اینجا یک اصالت الحلی داریم جاری میکنیم. این اصالت الحل میخوایم ببینیم آیا اثبات میکنه جواز این صحت صلات و جواز صلات یا نه. چون اثبات نمی کنه که این متخذ از مالای اوکله، پس این حکم هم برایش بار نمیشه. یعنی موضوع برای صحت صلات، بله احراز شرطه، موضوع برای صحت صلات کون و صبح مما یوکل لحمه، این موضوعشه. ببینید ما هم در سبب هم در مسبب یک حکمی داریم و یک موضوعی. حکم در مسبب عبارت از صحت صلات و جواز صلاته، موضوع عبارت از این است که مما یوکل لحمه. در این شرط دومی که مرحوم نائینی میگه، میفرماید باید در تقدیم اصل سبب بر مسبب، اصل سببی موضوع اصل مسببی رو از بین ببره. آره، از اون چرا؟ همین دیگه. عزیز بفرمایی اینجا ما درست شک ما در صحت صلاح، این مسبب از این است که آیا این ما یوکل یا ما لا یوکل. اصالت الهل میاد این رو به حسب ظاهر هلیتش رو برای ما درست میکنه، اما رافع موضوع حکم در مسبب نیست. نمیاد در اینجا نمیاد در اینجا بگه که خب حالا پس شما این دیگه شک نکن و موضوعش میشود ما یوکل. حرف نائینی در این شرط دوم اینه که در صورتی اصل سببی حاکم است بر مسبب که این اصل سببی موضوع اصل مسببی رو از بین ببره. موضوع جواز صلات این است که این لباس ما یوکل باشه. اگر ما لا یوکل باشه نماز باطله، اگر ما یوکل باشه صحیحه. این اصل در اینجا این موضوع رو منعدم نمی کنه و از بین نمی بره.
تبعیض در دلیل لازم
نمیاد؟ تبعیض در دلیل چرا؟
از این طرف ما این چرا لحمی می خوریم، حدیثش اثبات کردیم، از اون طرف که با همون دلیلی که اثبات کردیم از اون طرف میگیم نه ممکنه بالاخره چه باشه پستش حلال چی باشه.
نه تبعیض در دلیل نیست، تو اون به اندازه ایست که دلیل دلالت داره.
خب یا این طرف یا کامل نیست.
اجازه بدید کلام نائینی رو من کامل ذکر بکنم. بله بله، مرحوم نائینی پس ببینید دو تا شرط برای حکومت اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب ذکر میکنن. شرط اول این است که ترتب مسبب شرعی باشه، شرط دوم این است که اصل در سبب رافع موضوع در مسبب باشه. بعد میفرمان هر جا این دوتا شرط باشه لا ینبغ تأمل در این که اصل جاریه در سبب رافع موضوع در مسببه و میاد موضوع در مسبب را منعدم میکنه. وقتی موضوع در مسبب از بین رفت دیگه اصل جاریه در مسبب صلاحیت معارضه با اصل جاریه در سبب رو نداره. چرا؟ اینجا به زنگاه اصلی کلام نائینیه. نائینی می‌فرماید لأن کل حکم مشروط به وجود موضوعه، هر حکمی مشروط به این است که موضوعش باشه. اگر موضوع نباشه که حکم معنا نداره. وجود هر حکمی منوط است به وجود موضوع، این یک. ولا یعقل ان یکون الحکم متکفلا لموضوعه، هیچ حکمی متکفل وجود موضوعش نیست، هیچ حکمی نمیاد خودش موضوع خودش رو اثبات کنه و بگه این موضوع من موجوده. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشود که فل اصل المسببی یجری اذا کان الموضوع موجودا. اگر موضوعش موجود باشه، موضوع شکه، اصل سببی رافعون و معدمون لشکه فی عالم تشریع، اصل سببی میاد این موضوع اصل مسببی را یعنی شک رو تشریعن و تعبدن از بین میبره. حالا اینجا باز در توضیح فرمایش نائینی ممکنه این مطلب بیان بشه ولو در فواید الاصول نیامده و این بیان در کتاب عرض میکنم که منتقا ذکر شده، اونجا این تعبیر آمده که نائینی رو مسئله قضایای حقیقیه داره پیش میاد. در قضایای حقیقیه وجود الحکم علا تقدیر وجود الموضوعه، یعنی مکرر شما شنیدید که در قضایای حقیقیه موضوع مفروض الوجوده. مفروض الوجود یعنی علا فرض این که این موضوع موجود باشه این حکم هست. به ما علا فرض این که مکلف مستفی در عالم خارج باشد وجوب حج میاد. در قضایای حقیقیه مسئله فرض الوجود و علا تقدیر وجود الموضوع مطرحه، لذا نتیجه میگیرم که در قضایای حقیقی حکم متکفل اثبات موضوع نیست. و باز این نتیجه رو داره که اصل در شک در مسبب نمیتواند مانع از اصل سببی بشود. چرا؟ چون این معناش این است که اصل مسببی بخواد موضوع خودش رو حفظ بکنه. اینجا این نکته رو دقت کنید، این تعبیری که الان میخواییم بیان بکنیم ندیدم در عبارت فوائد باشه این تعبیر، ولو باز یه تعبیر دیگه در فوائد هست که اون تعبیر رو در منتقا نیاوردن که هر دو رو عرض میکنیم. ببینید میگه ما در قضایای حقیقی حکم علا فرض وجود الموضوعه، یعنی حکم خودش اثبات وجود موضوع نمی کنه. خب وقتی اثبات وجود موضوع نکرد، اگر اصل مسببی بخواد جاری بشود و مقدمه بر اصل سببی بشود، چون اصل سببی مانع از وجود موضوع اصل مسببیه، یعنی ما فرضمون الان این است که اصل سببی که بیان موضوع در مسبب از بین میبره، پس اگر اصل مسببی بخواد بر اصل سببی مقدم بشود، معناش این است که اصل مسببی بشود مانع اون عن المانع. مانع اون عن المانع مثل نفی در نف میمونه، یعنی مثبتون لوجود موضوعه. وقتی میگیم اصل سببی میشه مانع از مانع، اصل سببی خودش مانع از موضوع اصل مسببیه. اگر اصل مسببی بخواد مانع از اصل سببی بشود میشه مانع از مانع. این مانع از مانع معنیش است که اصل مسببی با یه واسطه موضوع خودش رو میخواد محقق بکنه. نائینی میگه نه، اصل یعنی حکم در قضایای حقیقیه حتی نمیتواند مانع اما یمنع عن الموضوع بشود، چون این معناش محافظت بر موضوع، معناش اثبات موضوع خودش هست و این صحیح نیست. اون وقت عبارت دیگه که در منتقا نیست اما در فوائد هست، نائینی رو این مطلب تکیه داره، میگوید اصل سببی به دلالت مطابقی رافع است نسبت به شک در مسبب، ولی عکسش اینطور نیست. شما وقتی در این آبی که مشکوک الطهاره است اصالت الطهاره رو جاری کردید، میگه لا معنا لا مدلوله مطابقی برای این اصالت الطهاره الا رفع نجاست از اون سو. اما اگر در اون نجاست صوب استصحاب بقای نجاست رو جاری کردید، مدلول مطابقی بقای نجاست در صوب نجاست الماء نیست. میگه بله به عنوان یک لازم ما قبول داریم، به عنوان یک لازم که اگر این صوب آمد با این ماء ملاقات پیدا کرد، لازمه ملاقات این است که این ما هم بشود نجس، این رو ما قبول داریم، ولی مدلول مطابقیش نیست. فرق بین اصل سببی و مسببی رو در این قرار میده که الاصل و سببی به مدلول مطابقیش میاد موضوع اصل مسببی رو از بین میبره، ولی اصل مسببی به مدلول مطابقیش موضوع اصل سببی رو از بین نمیبره، اما از راه مدلول التزامیش و از راه لازم میاد این معنا رو اثبات میکنه.
چی؟
حالا ایشون این رو میگه، ایشون این رو میگه او از آثارشه. ببینید عرض کردم اساس اصلی بحث و اون نکته اصلی همونیست که ما قبلا در توضیح دلیل دوم گفتیم، و به نظر ما اصلا در این بحث سبب و مسبب اگر یک اصولی رو همین فقط تکیه بکنه که ما در سبب قبل از آنی که این سبب بیاد بخواد مسبب رو تحت تأثیر قرار بده شک داریم، اما در مسبب قبل الملاقات با سبب شک معنا نداره. این خودش همه مسائل رو حل میکنه. حالا منتها اینجا ناینی از این راه اومده، این رو امام مورد اشکال قرار داده که حالا عرض میکنم اشکالات امام رو. حالا بیان ناینی رو دقت بکنید، اون وقت اینجا ناینی که میرسه میگه آقایون ببینید، ما میگیم با اجرای اصل در سبب موضوع اصل مسبب از بین میره، دیگه بحث ارتباطی به اصل مسبب نداره، یعنی حتی اگر کسی قائل به حجیت اصل مسبب هم بشود اما باز فایده نداره. چرا؟ چون میگه اینجا اصلا این اصل جاری نمیشه، اینجا چون موضوع مسبب شرعن و تعبدن منعدم میشود اصلا این اصل جاری نمیشه. اصل مثبت جاییست که بگیم آقا اصل جاری می شود، بگیم آقا استصحاب بقای نجاست لازمه عقلیش نجاست الماء به سبب الملاقات. اگه اصل جاری شد بگیم اینم لازمه غیر شرعیه رو مبنای حجیت اصل مثبت، بگیم خب عیبی نداره. ولی ناینی میگه ما با بیانی که داریم برای شما میکنیم اصلا موضوع اصل مسببی منتفی میشه، وقتی موضوعش منتفی شد دیگه اصل جاری نمیشه، دیگه نوبت به این نمیرسه بگه آقا شما قائل به اصل مسبب هستید یا قائل به اصل مسبب نیستی. لذا میفرمان این بحث ارتباطی به مسئله حجیت اصل مسبب نداره. نکته دیگری هم که بیان میکنن میفرمان اگر کسی بیاد بگه جناب ناینی ما یه دلیل داریم لا تنقض، شما میگید اصل سببی حاکم بر مسببیه، لازمش این است که یک دلیل حاکم بر خودش باشه، لازمش اتحاد حاکم و محکومه، در حالی که حاکم و محکوم باید دو تا دلیل باشه. ناینی همون بیانی که مرحوم اصفهانی قبلا به عنوان اشکال بر مرحوم شیخ بیان کرد همونو میاره میفرماد درسته به حسب ظاهر یک دلیله، اما نسبت به سببی یک دلیله، نسبت به مسببی یک دلیل دیگریه. انحلال رو مطرح میکنه در اینجا، میگه این لاتنقض به تعداد افراد خودش انحلال پیدا میکنه. آخرین مطلبی که بیان میکنه ناینی همون انشئت قلت، یعنی قبل از انشئت قلت، اون جواب اولی که شیخ از اشکال آخر مطرح کرد، اشکال آخر این بود که شیخ فرمود کسی به ما بگه آقا بالاخره ما در سبب یقین و شک داریم، در مسببم داریم. این یک لا تنقضی عامیه، نسبتش به سبب و مسبب علی السبیه است. هر دو فردان از این عامن. شما چرا میاد بین اینها فرق میگذارید؟ همون جواب اولی که مرحوم شیخ داد که فردیت و عهد الفردین، اگر لازمش خروج فرد مسلم الفردیه شد، معناش این است که کشف عظیم میکند که اونم فرد نیست. همون رو به عینه در اینجا مرحوم ناینی بیان میکنه. این در جلد چهارم فواید الاصول صفحه 687. حالا ببینید با این که ناینی در آخر کلامش آمده همون مسئله جواب شیخ رو ذکر کرده، حالا آیا اونچه که امام برداشت کردن از کلام ناینی که امام در این تنقیح می‌فرمان وقتارم میرزا ناینی ما ذکره، یعنی ما ذکره شیخ فی صدر کلامه، اونجا که شیخ در صدر کلام آورده، بعد میگه وقتار شیخون الاستاذ الحاضری ما ذکره فی زیل کلامه من اختلاف رتبه. حالا این عرض میکنم خب یه حدیثی هم بخونیم این رو کلام ناینی رو ببینید. امام در همون تنقیح جلد 4 صفحه 290 چند اشکال به مرحوم ناینی داره. صاحب منتقا در جلد 7 صفحه 258 دلیل ناینی رو هم جواب نقضی داده هم جواب حلی. اینا رو مطالعه کنید که شنبه انشاءالله میخواییم این اشکالات رو مطرح بکنیم، ببینیم های اشکالات در ناینی وارده یا نه. ما سال گذشته این عرض میشود کتاب الجهاد، عرض میشود وسائل الشیعه، از این ابواب و جهاد نفس یه مقدار روایاتشو در ذهنم سال گذشته هم در بحث اصول هم در بحث فقه خوندیم، رسیدیم به این روایت مفصلی که معروف به روایت حقوقیه امام سجاد علیه السلام هست، یه مقداری هم از اون رو خوندیم. حالا بعضی از قسمت‌های این روایت چون نکات همش خوبه، حالا بعضیش که یه مقداری عرض می‌شود که لازم‌تر هست این رو بیان می‌کنیم. امام سجاد علیه السلام در دنباله این روایت می‌فرماید و حق و سائس کبل علم، حق اون کسی که تو رو به سبب علم تدبیر می‌کنه، تو رو تعلیم می‌کنه. حالا اینجا از معلم از استاد تعبیر به سائسون بالعلم شده، مدیریت میکند علم یک انسان را، حالا این تعبیر رو بکنیم، سیاست گذاری میکند در جهات علمی برای کسی، او رو مورد تعلیم قرار میده. شاید حالا معنای سائس و کبل علم از عنوان معلم یه مقداری بالاتر باشه. حالا معلم یعنی کسی که یک مطلبی رو به انسان یاد داد و همین اندازه. ولی این اهم از این است که سائس بالعلم بشود یا نه. سائس بالعلم معلم خاص رو میگن، یعنی کسی که به دنبال این هست که در شما و در متعلم این مراحل علمی و مسائل علمی رو با ترتیب، با تنظیم عرض می شود که با برنامه مطرح بکنه. خب می فرماید این حق داره بر انسان. البته ممکنه یک کسی هم بگه سائس همون معلمه دیگه، فرق نمی کنه، این تعابیر معلوم نیست که این جهاد مورد نظر امام بوده باشه. می فرماید التعظیم له، تعظیم برای او، احترام به او. و توقیر لمجلسه، مجلس او رو هم محترم بشموره. یعنی متعلم باید خود اون استاد رو عرض میکنم که اکرام بکنه، احترام بکنه، و مجلس اون استاد رو هم محترم بشموره. و حسن الاستماع الی، خوب گوش بکنه به حرف اون استاد. ولی اقبال علی، اقبال به کلام او بکنه یا اقبال به خود او بکنه. ببینید اینا یه نکاتیست که مجرد یک ادب خالص نیست. حالا ممکنه یک جاهایی بگیم آقا این یک حقه، یک حقیه دیگه، بالاخره استاد یه حقی داره بر طلبه، بر شاگرد. ولی من به نظرم میرسه که این آداب خودش در ازدیاد علم، در این که نفس پذیرشش برای علم بیشتر باشه، این حتما مؤثره. اگر یه طلبه‌ای حسن الاستماع نداشته باشه، خب وقتی استاد یه مطلبی رو زحمت کشیده، مرتب کرده، منظم کرده، این پیش خودش بگه آقا من بلدم، مثلا گوش نمی کنه یا اقبال نمی کنه. اقبال معناش نگاه کردن به استاد نیست، دیگه ما نگاه بکنه به استاد، اقبال توجه بکنه به خود استاد، با دقت حرکات استاد، کلمات استاد، اینا رو ملاحظه بکنه. مجموعه اینها، تعظیم استاد، توقیر مجلس استاد، حسن استماع، اقبال، ظرف وجودی انسان رو برای علم بالا میاره و قوی میکنه.
حسن استماع با اقبال فرق نداره.
حسن استماع، خب عرض میکنم که خوب گوش بده، یعنی فکرش رو، ذهنش رو جای دیگه هم قرار نده، مستمع خوبی باشه. مستمع خوب بودن باز اهم از این است که آدم در حین استماع توجه عمیق هم بکنه یا نه. اقبال توجه عمیقه، یعنی اقبال معناش این است که عرض کردم اقبال فقط نگاه کردن به اون گوینده و استاد نیست، استماع مقدمه است برای تعمق. به نظرم میرسه که یک همچین فرقی بینشون وجود داشته باشه. پس ببینید این تعابیر، این آداب، این اثر رو داره. بعد میفراد و ان لا ترفع علیه صوتک، صدای خودتون رو بالاتر از صدای استاد قرار ندید. حالا ببینید اینم باز یک اثری داره. عرض میکنم اینا رو یه وقت به نگاه یک ادب و احترام و اینا هم نگاه میکنه، این از جهت روانی روشنه که اگر یک کسی بلندتر با انسان صحبت بکنه، انسان دیگه انگیزه برای این که نسبت به مطالبی که در ذهنش هست بخواد به اون منتقل بکنه انگیزش کم میشه. این یه اثر روانی داره اصلا. اما اگر نه، صداش متعارف باشه، باز اون انگیزه طبیعیه. ولا تجیب احدا یسأله عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب. اگه در مجلس استاد کسی از استاد سوال کرد، ادب این است که دیگری قبل از اینکه استاد جواب بده او جواب نده. ولا تحدث فی مجلس احدا، در مجلس استاد با کسی صحبت نکنه. اینا چیزایی است که خیلی مهمه، یعنی واقعا مجلس استاد رو فقط انسان گوش بده، اقبال بکنه، اگرم سوالی داره سوال بکنه با صدای آرام، و اگر نه فقط گوش بده، حتی با کناری صحبت نکنه. این مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که در درس امام یک کسی از بزرگان که الان هم هستن خدا حفظشون بکنه اشکال میکرد در درس، امام که شروع میکرد به جواب، اون آقا شروع میکرد با بغلی صحبت کردن. امام یه روزی فرمودن که آخه این چه رسمیه، شما وقتی اشکال میکنی جواب رو گوش کن، وقتی اشکال میکنی من میخوام جواب رو بدم، تو تازه با بغل دستی شروع میکنی حرف زدن.
یعنی اقبال.
بله این یعنی ادبار. اینا نکات ببینید، من عرض بکنم گاهی اوقات به اون آداب مفید و مستفید خوندی، آداب المتعلمین رو نمیدونم اینها، قبلا هم که ما خودمونم میخوندیم مثلا موضوعی ادبیه، ولی الان که دقت بیشتری میکنیم معلوم میشه که این فوق یک ادبه. یعنی اسلام انقدر به مجلس علم اهتمام میده، تمام ریزکاری ها رو، حالا این ریزکاری ها در کجا، در کدوم یکی از مراکز آموزشی قبل مطرح، اصلا مطرح نیست. اینا برای این است که حق علم ادا بشه. حق علم اگر بخواد ادا بشه، خب من حالا ما که رابطه‌مون و نسبتمون با شما هم بحثی استادی و اینها نیست، ولی کسی که میخواد استاد باشه، اینو عرض بکنم واقعا وقتی نگاه داره میکنه، حتی یه روزی من در اون درس گفتم آقا نگه جلوتر شما بشینی، من درس رو دقیق‌تر میگم. طلبه وقتی از گوینده فاصله داره، عقب رفته نشسته، خود همین فاصله یه خور انگیزه رو درجهش میاره پایین تر. اینا یک نکاتیست که برای حق علم ادا بشه. گوینده تاماً کاملاً مایه بگذاره، حتی شما وقتی نزدیکترم بنشینید دقیق میتونید بفهمید که آه کجا یه مطلبی برای گوینده بزنگاه، کجاش بزنگاه نیست، کجاش خود گوینده درش تأمل داره، کجا تأمل نداره. خب بعد میفرماید که ولا تقتاب و انده و احدن، در نزد استاد غیبت احدی رو نکنید، حرفی از کسی نزنید. و ان تدفع عن اذا ذکر عندک بسوء، از حقوقی که استاد داره این است که در غیاب او اگر کسی غیبتی از او پیش شما کرد، شما دفاع بکنید.
خصوصیتی
سیدن
حضور استاد غیبت کسی نکنید،
یعنی اسم کسی رو نبرید، مجلس استاد رو ملوث نکنید به غیبت از دیگران.
در مورد بقیه مؤمنین هست
اینجا اهمیتش بیشتر میشه، اینجا اهمیتش بیشتر میشه. یعنی انقدر این مجلس احترام، مثل این که میگیم که آقا تو مسجد نخوابید مثلا، یا تو مسجد حرف دنیا رو نزنید. این غیبت در جای خودش که گناه کبیره است، تو مجلس استاد این ذنبش بیشتر میشه. یعنی باز مجلس استاد اینقدر مهمه که شما خودتون و مسائل علمی از این دایره خارج نشید. و ان تفع ان ازازو کره اندکه به سوه، حالا دنباله داره دنبالش انشالله بعدن. و صلی الله علیه.